شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. محدودیت رفت آمد در عراق برای تشویق دارندگان حق رأی به شرکت در انتخابات کاهش یافت. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر از کشته شدن دست کم 11 ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل گزارش داد. تعداد تلفات سیل در 17 استان ایران به 5 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند. در انتخابات پارلمانی عراق که صبح امروز آغاز شد، نخست وزیر محدودیت‌های رفت آمد با خودرو را کاهش داد تا تعداد بیشتری از دارندگان حق رأی بتوانند برای شرکت در انتخابات به حوزه‌های رأی‌گیری بروند. به گزارش خبرگزاری‌ها، منع آمد و شد خودروها که از نیمه شب گذشته به اجرا درآمد، سبب شد در بغداد تعداد محدودی از دارندگان حق رأی به پای صندوق‌ها بروند. حیدر العبادی نخست وزیر، نوری المالکی نخست وزیر سابق، هادی العامری از رهبران شبه نظامیان هشت الشعبی و نامزد ائتلاف اتحاد فتح، مقتدی صدر از روحانیون شیعی، عیاد علاوی از ائتلاف الوطنیه و عمار حکیم رهبر حرکت الحکما از مهمترین مسئولان سیاسی و نظامی عراق گزارش شدند که در این دور از انتخابات شرکت کردند. در انتخابات امروز 7000 تن برای راهیابی به 329 کرسی پارلمانی عراق ثبت نام کردند. انتخابات عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و کمیسیون مرکزی انتخابات قرار است تا 48 ساعت آینده نتایج مقدماتی را اعلام کند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر از کشته شدن دست کم 11 شهروند ایرانی در حملات بامداد پنجشنبه اسرائیل به تعدادی پایگاه نظامی در سوریه گزارش داده است. فرانس پرس به نقل از رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده است که در حملات یاد شده دست کم 27 تن کشته شدند. به گفته وی 6 سرباز سوری، 21 شبه نظامی خارجی از جمله 11 ایرانی در حملات جان باختند. دولت سوریه تاکنون این گزارش ها را تایید یا تکذیب نکرده است. مقامات تهران تاکنون کشته شدن نیروهای سپاه یا افغان ها و پاکستانی هایی را که از طرف جمهوری اسلامی به سوریه اعزام شدند تایید نکردند. پنجشنبه گذشته اسرائیل 10 پایگاه و مراکز نظامی در خاک سوریه را بمباران کرد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مرگ دست کم 5 تن در استانهای مختلف ایران بر اثر جاری شدن سیل و صاعقه اطلاع داده است. به گفته مرتضی سلیمی، از 18 اردیبهشت تا امروز هلال احمر در 91 شهر، روستا و مناطق عشایر نشین به حادثه زدگان کمک کرده است. در روزهای اخیر مسئولین محلی درباره بارش شدید باران در برخی مناطق ایران و احتمال جاری شدن سیل هشدار دادند. از سوی دیگر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان آلودگی هوا در بیشتر شهرها را در سطح خطرناک یا ناسالم اعلام کرده است. به گفته وی میزان آلودگی هوا در پل دختر به 14 برابر حد مجاز رسیده است. وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته گفت که تنها یک پیام به بشار اسد دارند، اینکه نیروهای ایران و شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را از سوریه بیرون کند، زیرا به گفته وی حضور آنها تنها باعث زیان است. برای تحلیل این صحبت‌ها مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر امور بین‌الملل را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
تا به حال سوریه هم به حمایت ایران و هم به حمایت روسیه نیاز داشته و بقای بشار اسد تا به امروز بیشتر از حمایت این دو کشور بوده. اما خانواده اسد در مجموع رابطه شون با اسرائیل هم خیلی پراگماتیک بوده و از رویارویی مستقیم با اسرائیل تفره رفتن. بنابراین اگر یک چنین به اصطلاح خواسته مطرح شده باشه، خانه‌ها اون رو در نظر میگیرن، منتها بایستی زبان لازم رو برای طرح اون با ایران پیدا بکنن و مطرح بکنن. و این قضیه با توجه به اینکه آمریکا هم از پیمان برجام در واقع خارج شده، یک مقداری گره میخوره. خروج آمریکا از برجام سختی‌های اقتصادی رو متوجه ایران میکنه و شاید ایران هم بهترین راهش این باشه که برای گریز از تنش‌های منطقه‌ای یک چنین کاری رو حالا یا به تدریج یا به صورتی که خیلی هم از لحاظ پرستیژی براش منفی نباشه انجام بده. به هر صورت عوارض داخلی ادامه این وضعیت رو هم باید در نظر بگیریم، با توجه به بحرانی بودن مسائل داخلی ایران و انفجاری بودن قضایای داخلی. در هر حال به نظر میاد که پیشنهادیه که به نفع ایران باشه.
ایران تا کنون نسبت به حملات اسرائیل سکوت کرده. به نظر شما این سکوت راهکاریه برای اثرگذروندن بحران جاری یا اینکه تهران مشکل راهبردی در سوریه پیدا کرده؟
من فکر کنم هر دو تا قضیه مطرح است، برای اینکه یک سر قضیه این است که اگر ایران این حملات رو تایید بکنه که ناشی از حملات متقابل ایران بوده، حملات اسرائیل، اون موقع خودش رو صراحتاً درگیر جنگ میکنه با اسرائیل. محافل تندرو و بنیادگرای ایرانی مثل خطیب نماز جمعه البته همچنان تهدیداشون رو ادامه میدن، چون اونا اساس فکرشون به اصطلاح استراتژیک نیست بلکه ایدئولوژیک و مذهبی است. ولی محافل رسمی مثل سخنگوهای وزارت خارجه سعی میکنن بگن که اینها حق دفاع مشروع و متقابل سوریه بوده در مقابل اقدامات متجاوزانه اسرائیل و این قبیل حرفا، که در واقع اگر یک همچنین مسئله هست این رو باید سوریه بگه نه ایران. و به هر صورت به نظر میاد که تهران میخواد در دراز مدت از این مشکل راهبردی که کم کم داره خودش رو بروز میده، با توجه به سوال اول شما هم البته اینو در نظر بگیریم، میخواد از این مشکل راهبردی فرار بکنه و در این عالم در کوتاه مدت نمیخواد با اسرائیل روبرو بشه و مواجهه جنگی داشته باشه.
مشاور نظامی ولادیمیر پوتین روز جمعه روز گذشته اعلام کرد که روسیه برخلاف وعده های قبلی سامانه دفاع ضد موشکی S-300 رو به دمشق تحویل نمیده. آیا میشه نتیجه گرفت که مسکو در بحران جاری بیشتر جانب تل آویو رو گرفته تا تهران؟
رابطه اسرائیل و مسکو یک رابطه خیلی قدیمی است، حالا قبل از دوران پوتین هم برمیگرده، ولی شخص نتانیاهو با ولادیمیر پوتین روابط شخصی داره و معمولا هم در سفرهاش به مسکو از او کمک میخواد و راهنمایی میخواد و حرفای او رو گاهی وقتا هم گوش میکنه. گفتاری که ما از کرملین هم میشنویم این نظر رو تایید میکنه که روسیه مایل در این بحران منطقه‌ای یک نقش میانجیگری رو بازی بکنه و به نوعی برای خودش اعتبار دیپلماتیک هم بخره. و اگر یادمون باشه چند روز پیش پیشنهاد کرده بود که مشکل ایران و اسرائیل باید از طریق گفتگو حل بشه. البته این بعیده که ایران و اسرائیل سر یه میز بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این امکان وجود داره که هر کدوم به تنهایی با مسکو صحبت بکنن و مسکو این نقش رابطه رو انجام بده بین اونها. از اون گذشته تعویق انداختن تحویل S-300 به سوریه که من فکر میکنم بیشتر به عقب انداختن باشه و نه اینکه به طور دائم اون رو تحویل نده، چون به هر صورت روسیه برای سوریه خوابهای دراز مدت داره و میخواد اونجا رو تبدیل بکنه به یک پایگاه ایدئولوژیک، استراتژیک و مرکزی که خریدار تسلیحات بعدی روسیه باشه. بنابراین میشه گفتش که فقط موقتاً این ممکنه به عقب افتاده باشه.
نقطه نظرات جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل بود در آمریکا.
ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل در کجاست؟
این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه ای توش نمیبینم. این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خاص افکار عمومی نداره.
آقای نتانیاهو هم اشتباه کرد، ولی جمهوری اسلامی قبلی موشک نمیشه اسرائیل واسی از صفحه روزگار محو بشه. دوم منم یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در حالی که خروج آمریکا از برجام اختلاف نظر شدیدی میان واشنگتن و اتحادیه اروپا به وجود آورده، سفیر تازه آمریکا در برلین از متحدان اروپاییش خواسته به جای معامله با جمهوری اسلامی کمک کنند تا تهران بر سر میز مذاکره بازگردد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که با تهران توافق جدیدی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش صورت گیرد. تهران اعلام کرده اگر به این نتیجه برسد که با همکاری 5 کشور عضو برجام منافع تهران تأمین می شود، به آن پایدار خواهد ماند. همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
دو روز پس از ترک آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، دونالد ترامپ در یک گردهمایی جمهوری خواهان ضمن اشاره به این موضوع که از این پس قوی‌ترین، شدیدترین و دقیق‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد، همزمان اما ابراز امیدواری کرد که کشورش به توافق تازه و عادلانه ای نیز با ایران دست یابد. حال همین دیدگاه را ریچارد گرنل، سفیر تازه آمریکا که 4 روز است مأموریت دیپلماتیک خود را در برلین آغاز کرده، در دومین مصاحبه خود با رسانه‌های آلمان که روز شنبه منتشر شده مطرح کرده و گفته از دوستان و متحدان غربی انتظار دارد آنها هم بکوشند جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره بازگردد. آقای گرنل در ادامه با اشاره به این موضوع که این توافق هسته‌ای با ایران بوده که دنیا را خطرناک‌تر کرده و نه خروج آمریکا از آن، افزوده مذاکره با ایران باید به قراردادی بیانجامد که آن کشور از تولید بمب هسته‌ای دور شود. ریچارد گرنل، سفیر جدید آمریکا در آلمان، آنگاه در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ قصد تغییر رژیم در ایران را در سر نمی پروراند، گفته در حال حاضر دولت آمریکا مایل است ایرانی‌ها به میز مذاکره بازگردند، زیرا استراتژی دولت ترامپ همچنان بر محور برقراری صلح و آرامش دور می‌زند، خواه این سوریه، ایران و یا کره شمالی باشد. ترغیب متحدان غربی آمریکا در کشاندن ایران به میز مذاکره در حالی از سوی سفیر تازه این کشور در برلین مطرح شده که به دنبال ترک دولت ترامپ از برجام اختلاف نظر شدیدی میان اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آمده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به اروپاییان و به طور کلی شرکت‌های خارجی 6 ماه مهلت داده تا خود را از داد و ستد تجاری با جمهوری اسلامی ایران کنار بکشند. این مهلت 6 ماهه پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان را نگران کرده و به شرکت‌های این کشور که در ایران فعالند هشدار داده این وزارت به شرکت‌هایی که مورد تحریم آمریکا قرار گیرند کمکی نمی‌کند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان، در صورت اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا هیچ گونه راه قانونی برای حمایت از شرکت‌های آلمانی متصور نیست. بر پایه آمار اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در حال حاضر حدود 10,000 شرکت این کشور با ایران در حال داد و ستد هستند و نزدیک به 120 شرکت نیز همراه با کارکنانشان در این کشور سرگرم کارند. آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 3.5 میلیارد یورو مبادلات اقتصادی با ایران داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
طرح دو فوریتی الزام دولت جمهوری اسلامی به اجرای قانون موسوم به اقدام متناسب و متقابل در عکس العمل به خروج آمریکا از برجام به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مجتبی زرنور، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته در این طرح که 100 نفر از نمایندگان آن را امضا کردند، دولت موظف به گرفتن تضمین‌های لازم از اعضای گروه 5+1 شده است. به گفته او در این طرح برای مذاکره با اروپا 1 ماه فرصت در نظر گرفته شده و تضمین‌هایی که دولت از اروپا می‌گیرد باید کامل و جامع باشد و در غیر این صورت دولت میتواند چرخه کامل سوخت را آغاز کند. 2042022112212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. فشرده اخبار 18:30 دقیقه ایران.